مظلوم مکتب علی فرزند چارم حسین اسم دلای ما رو با تا آسمون کازمه اسمت تا میاد آسمون بارون میشه اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه اسمت تا میاد درد من درمون میشه ای امید آخر ای دلدار و دلبر یا موسی بن جعفر ای امید آخر ای دلدار و
دلبر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است. آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است. چشمان من ز داغ مصیباتشان تر است. افتاده است بی کس و تنها قریب وار، مردی که با تمامی خلقت برابر است. مرثیه خان حضرت کاظم خود خداست، بانی روزه حضرت زهرای اطهر است. زندان نگو که گرم مناجات با خداست، غار حرای حضرت موسی بن جعفر است. ای من فدای شال عزای شما شوم، یا بقیت الله. ای من فدای شال عزای شما شوم. آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، یا بقیت الله آجرک الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سوگواران و عزاداران هفتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، هفتمین امام همام حضرت موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه. عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولای مهربانمون ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام، به محضر کریمه اهل بیت فاطمه منصوم سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت مولامون امام زمان به خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلواختگان اون حضرت. جای شما خالی، دقایقی پیش در حرم کریمه اهل بیت فاطمه منصوم علیها سلام بودم، اونجا به یاد شما و به نام گفتم تمام بیننده های عزیز و بزرگواری که در جای جای این عالم نگاه مهربانشون رو و دل داغ دیدگشون رو همراه ما کردن، یک زیارت به نیابت از همه شما در حرم بانوی بزرگوار و به نیابت از شما عرض تسلیت و تعزیت داشتم به پیشگاه بی بی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. انشالله که قسمت روزی هممون بشه به زودی زود در کاظمین، در حرم حضرت جوادین، اون دو گنبد طلایی و اون حرم با شکوه و با عظمت، اونجا بتونیم عرض ادب بکنیم و عرض احترام و عرض زیارت. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده باب الحوائج رو تقدیم حضور شما میکنیم و امشب توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه و فرهیخته حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری باشیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که با این برنامه خوب شما از همین الان ارتباط برقرار کردن و میکنن، شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و از وجود مقدس ایشان میخواهم که به همه ما همت در عمل، اخلاص در عمل، ارادت و محبت همراه با معرفت رو به تک تک ما عنایت کند انشاءالله.
خیلی ممنونم از حضور شما. امشب توفیقی شد هم برای بنده هم برای شما بیننده های عزیز و بزرگوار که در محضر حضرت استاد قادری باشیم. خب ایشون الحمدلله توفیق بسیار بسیار بالا و والایی دارن، علاوه به در خلاصه کار تدریس در حوزه و دانشگاه و فعالیت هایی که دارن، تألیفات فراوانی هم برای ائمه معصومین علیهم صلوات الله دارن که انشالله امشب ما بتونیم از بیان شیرین و شیوا و روان ایشون در برنامه کمال استفاده و بهره رو ببریم. عزیزان بیننده، یک فرصت هست، ولادت ها، شهادت های ائمه معصومین، 14 معصوم پاک، که ما معرفتمون رو نسبت به اونها بالا ببریم. هر چقدر عیار معرفت بالا بره، قاعدتاً ما نسبت به اونها نزدیکتر میشیم، شناختمون بیشتر بشه و میتونیم به درجات بالا و والایی هم برسیم. فلذا این دست برنامه ها یکی از اهدافش این هست که ما بتونیم با مطالبی که از زبان اساتید و کارشناسان بزرگوار میشنویم، عیار معرفتمون رو نسبت به امامان، به ویژه امشب که شب شهادت امام مظلوم و قریب ما امام موسی بن جعفر سلام الله علیه امام کاظم هست، انشالله بالا ببریم. خب حضرت استاد، وجود نازنین امام کاظم علیه السلام تقریبا 55 سال عمر شریفشون بود. بعضی وقتا من نگاه میکنم میبینم چقدر واقعا ائمه ما، معصومین ما، پیامبر، سایر ائمه مظلوم و قریب بودن. نهایت عمر شریفشون 63 سال تقریبا هست و چقدر ما و انسانها در این عالم بی‌بهره بودن از نعمات اونها، به خاطر البته رفتارهایی که و ظلمهایی که در حق اهل بیت شد. اما آنچه که مهم هست ببینیم چه خلفایی حضرت در واقع معاصر دورانشون بوده، قدری آشنا بشیم.
من ابتداءً به همه عزیزانی که الان با این برنامه ارتباط برقرار کردن بگم که یکی از ویژگی های این برنامه امشب اینه که اگرچه جناب آقای اسماعیلی الان به عنوان مجری نشسته اند، ولی به حمدالله از نظر فضل یک کارشناسی هستن که در اثر ارادت به حضرت امام کاظم علیه السلام به عنوان مجری نشستن. این یکی از محاسن این برنامه و این جلسه است که ما در خدمت شما هستیم.
شرمنده میکنه دوست.
همونطوری که شما فرمودید، امام کاظم علیه السلام سال 128 متولد شدند. سال 183 امام به شهادت رسیدند. 55 سال خداوند به امام عمر با برکت داد، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه عمر کوتاه ولی بسیار با برکت به حضرت دادن. این 55 سال از عمر امام جناب آقای اسماعیلی به دوره‌های مختلفی تقسیم میشه. امام یک دوره 20 ساله ای رو میگذرانند. این دوره 20 ساله امام مقارن هست با امامت پدرشون امام صادق علیه السلام. خب طبیعی است که امامت امام صادق علیه السلام چون با خلفای مانند منصور و صفا و امثال اینها بوده، خب امام کاظم علیه السلام هم معاصر با این خلفا بوده. بعد از اینکه امام بعد از شهادت حضرت امام صادق به امامت میرسند، به مدت 10 سال معاصر میشوند با خلیفه بسیار خشن و جدا خون آشام و اون منصور دوانقی است. این که الان شما فرمودید، چون شناخت خلفا و حاکمان مقابل معصوم برای ما بسیار اهمیت داره که چرا، برای اینکه اون نقش امام مقابل اونا بسیار برای ما مهمه. غریب به 12 سال امام امامتش مقارن بود با هادی عباسی. غریب 1 سال هم مهدی عباسی و 13 سال کامل امامت امام مقارن شده با خلافت حاکمی که حکمای قبلی و خلفای قبلی این ویژگی نداشتند و اون یک امپراتور بزرگ که شرق و غرب عالم واقعا در مشت ایشان قرار داشت که هارون عباسی هستش.
درست.
چون شما سال فرمودید امام در این 55 سال دوره عمر امام به چه صورتی بود؟ امام عملا تقریبا حدود 4-5 خلیفه‌ای که البته همه از یه خانواده هستن،
بله،
همه از یه خانواده هستن، معاصر با اینا میشه و دوران امامتش رو در این دوره رهبری و هدایت میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا در دوره امام کاظم علیه السلام خب فتنه های فراوانی اتفاق افتاد که خب قاعدتا برخی از اونها هم کمک میکنه وقتی ما باش آشنا بشیم ببینیم امام چطور شیعیان رو رهبری میکردن، راهبری میکردن و مسیر رو در واقع نشان میدادن. میخوام ببینیم امام علیه السلام چطور شیعیان رو از اون فتنه خیلی حالا معروف و مشهوری که شاید برای مخاطبین هم جالب باشه، عبدالله بن اخته، که خیلی هم فتنه‌گر بودن و فتنه ساز بودن و فتنه های مختلف، چجوری حضرت شیعیان رو عبور دادن از این مسیر سخت؟
جناب آقای اسماعیلی، بینندگانی که این برنامه رو الان انتخاب کردن، میخوام یه خواهش کنم تا آخر این برنامه ما با باشن. رازش اینه که عزیزانی که بیننده برنامه شما هستن این باور رو بکنن با دیدن این برنامه در حقیقت صدها ساعت مطالعه را راحت میتونن اینجا الان بگیرن و فرصت خوبی هست که شما اولا فرمودید که فرصت بسیار مناسب و توفیقی هست. وقتی امام کاظم علیه السلام به مقام امامت میرسن بعد از امام صادق علیه السلام با یک بحران روبرو میشن، بحران بسیار خطرناک. من گاهی که با خودم خلوت میکنم میگم اگر امام کاظم نبود حلقه امامت اینجا قطع میشد، قطعا قطع میشد. اون بحران از داخل خانواده امام هست.
بله.
و آن اینه که عبدالله ابن جعفر برادر امام که معروف است به عبدالله افتر.
بله.
افتر میگم به خاطر اینکه چون سر بزرگی داشت مشهور شد به
عبدالله ابن
افتر. عبدالله افتر. عبدالله افتح بزرگتر بود از نظر سنی نسبت به امام. چون بزرگتر بود مدعی بود امامت باید مال کسی باشد که سنش بالاتر است و چون من سنم بالاتره پس من امام جامعه هستم. در نتیجه یک پیچ بسیار پیچیده فکری عقیدتی به وجود آمد که اگر وجود مقدس امام موسی بن جعفر نبود و عبور نمیداد شیعیان را، شیعیان قطعا انشعاب پیدا میکردن و با این انشعاب حلقه امامت عملا از بین میرفت. امام از دو راه وارد شدن.
بله.
و هر راهی رو که ما الان نگاه میکنیم میبینیم فوق‌العاده عجیبه. ضمناً ذهنمون باشد امام باید این شیعیان را از این فتنه به گونه عبور بدن. جناب آقای اسماعیلی، منصورم نفهمد که امام امامه.
آره، اینم مهم بود دیگه. بعد
چرا؟ برای اینکه وقتی امام صادق به شهادت رسیدن، فوراً منصور نامه ای نوشت به فرماندار مدینه. امام صادق چه کسی را جانشین خودش معرفی کرد که اون هم نوشت که وصیتی که امام نوشه اول شما را وصی خودش معرفی کرده، بعد منو معرفی کرده، بعد حمیده رو معرفی کرده، آخر امام موسی بن جعفر رو معرفی کرده. چون نوشته بود که اون شخص رو مشخص کن بکن و گردنش رو بزن، یعنی آدمی است بسیار خطرناک. خب فرماندارم که در جوابش نوشت که حالا من گردن چه کسی رو بزنم؟ خب به ترتیب بزنم دیگه، اول گردن خودت بود بزنم. امام صادق به شکلی عمل کرده بود که نتونن امام رو کشف کنن کی امام خواهد بود. حالا امام موسی بن جعفر باید امامت خودش تثبیت بکنه به گونه که اونها هم متوجه نشن. چقدر اینجا درایت، سیاست، مدیریت میخواد. امام قدم اولی که برداشت، شیعیان رو دستور داد در منزل ایشان هیزم جمع کنن، چون راهی غیر از این وجود نداشت. یعنی یکی از راه‌های اثبات نبوت به امامت معجزه است.
بله.
چون اگر معجزه نباشد، کرامت نباشد، مردم نمیتونه بپذیرن. هیزم که آماده شد دستور داد آتش بزنن. آتش زدن، خب گلوله های آتش فراهم شد. امام فرمود برید برادرم عبدالله افتر رو بیارید. ایشون که آوردن، امام شخصا بدون این که ایشون به ایشون چیزی بگه خودش رفتن وسط این آتش نشستن و شروع کردن به سوالاتی که از امام میکردن، امام جواب دادن. وقتی تمام شد امام بیرون آمد به عبدالله افتح گفت خب حضرت عالی امام هستید، شما تشریف برید داخل آتش. ایشون وقتی این صحنه را دید مشتش باز شده، بدون هیچ مقاومتی از جلسه رفت. دیگه نیاز نبود امام دیگه تبلیغ کنه یا بخواد اثبات بکنه، و امامم به این نگفت من امامم. خود طبیعی بود، ثابت میشد امامت دیگه. این که گفتم منصور باید متوجه نشه، ولی شیعیان متوجه بشن که ایشان ادعای غلطی داره. یعنی راه اولی که امام طی کرد و شیعیان رو متقاعد کرد که تردید نکنن در امامت ایشان، از راه معجزه بود که امام ایجاد کردن. درست.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. این هم درایت امام و ولی خدا هست، هم اون وصیتی که امام صادق علیه السلام داشتن، هم این مدیریتی که وجود نازنین امام کاظم علیه السلام. بعضی وقتا ما کم لطفی میکنیم دوستان عزیز، نسبتمون، نگاهمون نسبت به ائمه. مثلا در خصوص امام کاظم شما ببینید، الان یک نمونه‌ای که جناب استاد فرمودن و حالا خلفایی که همشون ظلم بودن، جور بودن در دوران حالا چه امامت امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام، اما امام و ولی خدا. حالا در ادامه هم باز سوالات دیگه داریم، بعد استاد جواب بدن متوجه میشیم. نگاهمون این نباشه که مثلا امام کاظم شخصیت بودن، یه عمری فقط تو زندان بودن و تمام. هیچ کیا مثلا در خصوص امام سجاد علیه السلام، بعضی وقتا نگاهمون این است، امام زین العابدین بیمار مثلا، از این واژه ها به کار میبریم که یک عمری حضرت بیمار بودن، یک انسانی که همیشه در بستر بیماری و هیچ کاری از دستشون بر نمی اومده. در حالی که وقتی نگاه میکنیم و واقعیات تاریخی رو نگاه میکنیم، اون امام ولی خدا همه عالم رو در سیطره خودش داره و مردم رو، شیعیان رو، مسلمانان رو هدایت میکنه از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و بعدهای مختلف. این رو گفتم که یعنی عنایت به این موضوع هم انشالله داشته باشی. باب الحوائج لقب مشهور و معروف امام کاظم علیه السلام هست. انشالله امشب هممون دست به دامن باب الحوائج الالله بزنیم و انشالله حاجاتمون روا بشه. به ویژه بیننده های عزیزی که گوشه و کنار ایران هستن، هر جای این عالم هستن و امشب قصه ای تو دلشون هست، گرهی به زندگیشون افتاده، انشالله به حق باب الحوائج گره ها و مشکلاتشون حل بشه.
در این نفس نمانده دیگر مرا نفس نمانده، در مرا نفس نمانده، زخمی ترین کبوتر این روزگارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم. زخمی ترین کبوتر این روزگار، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم. با این دل شکسته مجروح زار و خسته، چشمان من براه پیک اجل شسته، با این دل شکسته مجروح زار و خسته، چشمان من براه ای که اجل شسته. بابا رضا کجایی ای داد از این جدایی، بابا رضا کجایی ای داد از این جدایی، بابا گوشه سرد سیاه چال گشته یکی روز و مه و شال، خورشیدم و رفته به یاد من سپیده، یک لحظه چشمم روی آزادی ندیده، یک لحظه چشمم روی آزادی ندیده، در بین رفتنایم گویم که خدایم، دلتنگ یک نگاه معصوم و رضایم، معصوم جان کجا ای داد از این جدایی، معصوم جان
بله روزه امشب بابا رضا کجایی. خب اون لحظات آخر هر پدری منتظر عزیزانشه، منتظر پسر، منتظر دختر، اون هم عزیزانی مثل امام رضا، مثل حضرت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه علیها السلام، امام و مولا و آقایی که در زندان غریبانه و مظلومانه و تنها و بیکس به شهادت میرسن. اینها همه قربت و مظلومیت این امام هست و امشب اشکهای ما، روزهای ما، گریههای ما برای این مصیبات آقا جانمون، مولامون، امام کاظم سلام الله علیه است. برنامه زنده باب الحوایج رو همراهی میفرمایید و همچنان در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت استاد سید محمد تقی قادری هستیم و در خصوص امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم. یه روایتی رو داشتم میدیدم از امام کاظم علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول صفحه 393 این روایت آمده، فرمودن خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامتن. اگه میخواید مقرب روز قیامت باشید، بین دو نفر، دو تا برادر، دو تا فامیل، دوتا همسایه، دوتا رفیق، دوتا دوست سر چیزای الکی گاهی بی ارزش با هم قهر کردن، مدتی هست از هم جدا شدن، شما اونها رو آشتی بدید، اونها رو صلح بدید، یا اصلا خودتون پیش قدم بشید. اگر با فامیلی، دوستانی، بستگانی جدایی اتفاق افتاده، شما برید پیش قدم بشید. بر اساس فرمایش امام کاظم علیه السلام شما مقربان درگاه هستید در روز قیامت انشاءالله. خب حضرت استاد، ما میخواییم از خصوصیات و ویژگی های خاص و منحصر به فرد، حالا در بعد اخلاقی، در بعد علمی، در بحث سیاسی که وجود نازنین امام کاظم علیه السلام از آن سرشار بودن و برخوردار بودن بفهمید.
جناب اسماعیل، چون شب شهادت امام کاظم علیه السلام، انصافاً یکی از بحث هایی که مناسب با امشب هست آشنایی همه ماست، یعنی از خود بنده گرفته شما به عنوان یکی از ارادتمندان امام و همه بینندگانی که قلبشون پر میزند که کاظمین باشن کنار مسجد شریف حضرت امام حسین جعفر، آشنایی با خصیصه های عرفانی، عملی، اخلاقی امام هست. البته نه به خاطر اینکه ما بخواهیم اطلاعاتمون رو بالا ببریم، وزن علمیمون رو اضافه کنیم، نه، اطلاعاتی که بتونه نوری بشد و در متن زندگیمون امام رو ببینیم. بله. اولین خصوصیتی که امام رو واقعا امام کرد، کانون توجه دوست دشمن حتی هارون قرار داد، حتی خود هارون، اون روحیه عارفانه و سالکانه امام علیه السلام. یعنی امام از نظر عبادت، از نظر مناجات، از نظر سلوک عرفانی اون چنان به پیش بودن، واقعا شاید گفت نظیر اون در تاریخ جز ائمه اطهار اصلا تکرار نشده. یعنی عارف فراوان در تاریخ آمده،
بله،
سالک در تاریخ فراوان آمده، اما عارف و سالکی که در وجه اللهی و توجه به خدا این همه به جلو باشد بسیار کمه. من حالا یه نمونه را بگم چون بعداً میخواییم استفاده کنیم. وقتی هارون به یکی از افراد میگه چرا شما اینقدر مرید امام موسی بن جعفر علیه السلام هستید، میگه چطور من مرید این عارف و سالک الالله نباشم؟ صبح به سجده رفته است و الان ظهر است، هنوز از سجده بلند نشده است. میشه واقعا؟ برای ما خیلی سخت پذیرفتنش. یعنی این شخص بره سجده و در سجده این همه ادامه بدهد. من گاهی از اوقات در کلاس ها به دوستان زیاد میگم، میگم میدونی چرا این سجده ها طولانی میشه؟ برای اینکه صاحب سجده به جای اینکه خودش مشغول سجده کنه، مشغول صاحب سجده میکنه. یعنی اون چنان غرق در جمال الهی و جلال الهی میشه، خود طبیعی است که کسی غرق تماشای جمال و جلال الهی بشه همه چیز یادش میره اصلا. لذا یکی از ویژگی های امام علیه السلام این روحی عبادت، روحی تهجد، روحی شب زنده داری است. چقدر زیباست همین الان، همین امشب، اگر عزیزی میخواهد امام را در زندگیش ببینه، اگر احیانا تا الان نماز شب را مثلا تجربه نکرده، امشب تجربه کنه، ببینه چقدر لذت بخشه. به خصوص اگر در این نماز شب توجهشون بیشتر کنه. من بهتون قول میدم شبهای بعد دیگه نیاز نیست کسی او رو بیدار کنه، اصلا به صورت اتوماتیک بیدار میشه. چرا؟ برای اینکه این قلب وصل شده است به نور. وقتی وصل به نور بشه دیگر میبره خودش رو با خودش. این اولین خصوصیت امام کاظم علیه السلامه. منتها نکته ای که میخوام بگم اینه، امام کاظم عارف هست، سالک هست، اما هرگز این عرفان و سالک از امام کاظم راهب نساخت که بره در گوشه از کلیسا اونجا فقط سبحان و قدوسون بگه
و ارتباطش رو کلن با مردم قطع
با مردم قطع کند. هرگز از امام کاظم علیه السلام یک مرتاز هندو درست نکرد بره در گوشه ای شروع کند به ذکر و ورد گفتن و فکر کند این راه سلوک و عرفانه. نخیر، امام در همون حال که غرق در عرفان و سلوک و وجه الله ایست، جناب آقای اسماعیلی و همه از اون که با جلسه برنامه شما ارتباط دارن اینو باید از امام یاد بگیریم. امام از وجه الله پل میزند به وجه الخلقی. یعنی چه وجه الخلقی؟ وجه الله موجب نمی شود امام مردم را فراموش بکند، دستگیری از فقرا مستضعفین را فراموش بکند. عکسش ضعفا، فقرا و محرومین دائما سر سفره امام کاظم علیه السلام نشسته.
یعنی ارتباط با مردم، امام به ویژه فقرا، سر جای خودش،
جای خودش،
اون عبادت و بندگی.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امام کاظم راه به سلوک الله را در این مینه که خلق خدا را که عیال خدا هستند و رضای خدا در این دستگیری است، در اینها دستگیری کنه. باز اینجا یه توضیح بدهم که باز اشتباه نشه. ما داریم در جامعه افرادی که خیلی خدمتگزار به مردمن، یعنی در وجه الخلقی نمرشون 20ه، ولی وقتی انسان ارتباط با آنها که برقرار میکنه میبینه اینا عملا حمال مردم شدن، نتونستن از این وجه الخلقی عبور کنن به وجه اللهی برسن. یعنی طرف ممکنه خیلی خدمات اجتماعی داشته باشد، بسیارم خوبه، اما این بخشی از سیره امام هست، نه 100%. یعنی کی این آقا، این خانم امام کاظم را در این بُعد در زندگیش میبیند؟ سیره و سلوک امام را داشته باشد، یعنی دائما وجه اللهی را پیوند بزند به وجه الخلقی، وجه الخلقی را پیوند بزند به وجه اللهی و هیچگاه هیچ کدام مانع و حاجب به دیگری نباشد. اگر این شد، این آقا، این خانم میشه یک ولایت ندار به معنای واقعی کلمه. اصلا به تعبیر دیگر میشه تکرار وجود امام کاظم علیه السلام. اجازه میده من دومی رو بگم؟
بله.
مشکلی که نداره،
مشتاقیم. بله بفهمیم.
ما وقتی که وارد متن زندگی امام کاظم علیه السلام میشیم، میبینیم که یکی از چیزهایی که مخالفین امام را جزء موافقین امام قرار داد و شاید رنجی که ها رو میبرد از همین جا بود. آدم کار بکند مخالف را موافق خودش قرار بده، این هنره، نه که موافق را تبدیل کنند به مخالف. ببین این هنر نیست، هنر اینه که شما بتونید را پیدا کنید بر فکر، ذهن و قلب یه فرد مخالف را پیدا کنید. خب امام کاظم را چی جوری داشت؟ امام کاظم سعه صدر داشت.
کاظم رو در واقع که میگن همین هست.
کظم غیظ در زندگی امام یکی از نمودهای برجسته سیره عملی و اخلاقی امام کاظم علیه السلام. همین امشب هر برادر و خواهری اگر میخواد ببینه که چقدر به امام کاظم نزدیکتره، ساده است تست بکنه ببینه واقعا چقدر از این خصوصیت امام کاظم در ذهنش هست.
زود از سوانی میشیم، زود از کوره در میریم،
از کوره در میریم بعد پشیمان میشیم. حالا من یه نمونه عینی ذکر کنم.
بله.
یک کسی میامد دائما به امام اهانت میکرد، به شخص امام. بعد میامد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهانت میکرد.
لا اله الا
الله. خب اطرافیان امام صبرشون به پایان پذیر رسیده بود، به امام گفتن اجازه بده رو تنبیهش کنیم، این بنا نیست که این کار رو بکنن. امام فرمود نه خیر، اینو باید بذاری به عهده خودم. یعنی ما چند نفر از این کارا رو میتونیم کنیم؟ اگه کردیم اون وقت امام کاظم در زندگی ما را پیدا میکند، اون وقت ما میشیم ولایی به معنی واقعی کلمه. امام سوار بر شطورشون یا بر چارپایشون شدن، از افراد سوال کنیشون کجاست؟ گفتیشون مزرعی داره اونجا مشغولی کار هست. وقتی وارد شدن از کنار مزرعه که میرفتن، اون صداش از قبل چون با امام هم بدبین بود، شروع که سر و صدا کردن، شما مزرعه ما رو خراب کردید، چرا از اینجا میایید؟ امام گفت صبر کن من بیام. امام رفت و رسید و اونم حرفاش زد. امام فرمود که خب شما این مزرعه چقدر مثلا استفاده میکنید؟ چقدر برداشت داری؟ اون حرفش عوض کرد، شروع کرد شکوا کردن که امسال سال خوبی نیست و من همش ضرر میکنم. امام همونجا به این آقا 350 درهم یه دینار داد. این بیش از سودی بود که هر سال میبرد و بیش از اون چیزی که او انتظار داشت. امام فرمود این مال شما، بعد این مزرعه بعدن هر چی به دست آمد مال خودت. من فقط آمده بودم احوال جویی کنم بگم خسته نباشید، رفع خستگی بشه. آقای اسماعیلی چند نفر ما حاضر هستیم به عنوان کسانی که محب حضرت امام کاظم هستیم، در زندگی اینگونه عمل بکنیم، اینگونه سعه سر نشون بدیم. امام از ایشون خداحافظی کرد آمد. وقتی امام آمد برای نماز در مسجد النبی، دید این بنده خدا قبل از امام آمدن مسجد نشسته. تا امام وارد شد همه داشت نگاه میکنن، جز مخالفین امام بود. ایشان بلند شد گفت واقعا من امروز فهمیدم خدا میدونه امامت رو در چه خانواده ای بگذاره. همه موندن. اینی که تا دیروز امام رو اهانت میکرد، وجود مقدس امیرون اهانت میکرد، الان شد نوری به امام، عاشق امام. لذا یکی از خصوصیت های برجسته امام کاظم علیه السلام این کظم الغیظه که کار سختی هم هست.
بله.
یعنی با تجربه با تمرین به دست میاد. من دعا میکنم انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق، این سعادت رو بدهد که ما چنین کظم الغیظ داشته باشیم. همینجا یه نکته میخوام بگم.
بله.
نکتهش اینه، ببینید جناب آقای اسماعیلی عزیز، امام مقابل کی کظم الغیظ انجام میدهد؟ مخالفی که معاند نیست. یعنی فوراً به ما ختمش میده. امام حساب این را با هارون جدا میکنه، حساب این را با مخالفین دیگرم جدا میکنه. میفهمد این فرد نادانه، جاهله، نمیشد با این جاهل همون معامله کرد، با شخص معاند میشود کرد. اما همین امام کاظمی که ما میبینیم وقتی مقابل مهدی عباسی قرار میگیره، هادی عباسی قرار میگیره، منصور دوانیقی قرار میگیره، همین امام کاظم مقابل هارون قرار میگیره، حاضر است زندان به زندان رو تحمل بکنه ولی تحت هیچ عنوان دیگه کظم الغیظ نشان ندهد. یعنی وقتی ما میگیم امام کاظم کظم الغیظ داشت، اون طرف رو هم باید بگیم که امام مقابل کسانی که معاند بودن با آگاهی در مقابل مخالفت با اهل بیت بودن، به هیچ وجه با اونها چنین معامله رو نمی کرد امام. مقابل اینها با همه وجود می ایستاد و کوتاه هم نمی آمد. لذا فکر می کنم که همه ماها این سه خصیصه امام، جمع بین وجه اللهی و وجه الخلقی، بین این خصیصه که امام علیه السلام دارد، بین کظم الغیظ در جای خودش و جایی که انسان باید اونجا موضع صریح و روشن داشته باشد، این دو کار با هم قاطی نکند، هر جا را انجام بدهد قطعا به امام کاظم نزدیکتر است، که الحمدلله دائما حضرت علی دنبال همین مسیر است.
خواهش میکنم. انشالله اصلا هدف ما همین هست، در شب شهادت امام کاظم علیه السلام در خدمت بیننده های عزیز و بزرگواری که این دقایق و لحظات با ما هستن، این عرض کردم دیگه، یک فرصتی است برای اینکه در کنار اون حزنی که داریم، اندوهی که داریم، غمی که داریم، اشکی که می‌ریزیم برای امام که اون هم ثواب داره قطعا، همین لباس مشکی که بر تن می‌کنیم ثواب داره، اما اگر بخوایم ببینیم دقیقاً امام چی از ما می‌خواد، چی قلب مقدسش رو آرام می‌کنه و راضی می‌کنه، اینی که ما رفتارمون، کردارمون، هممون بر اساس معیارهای اماممون باشه. خب هر کدوم از امامان ما مؤلفه ها و ویژگی های برجسته ای داشتن و امام کاظم علیه السلام هم کظم غیظشون در واقع بسیار برای مردم نمودار دینداری و انسان شناسی به معنای اخص خودش بوده و هست. جناب استاد، شما خب توی اون بخش اول که من ازتون سوال کردم، این خلفای معاصر حضرت امام کاظم علیه السلام رو که شمردید، رسیدید به هارون که حال معروف به هارون رو رشیدم هست، و تو اون بخش دومی که در واقع بخش سومی که اشاره به خصوصیات کردید و برخوردهایی که امام مثلا نسبت به اون شخص جاهل داره، از اون طرف نسبت به هارون داره. خب شاید برای مخاطبین سوال بشه که مگه هارون و رشید داره چه خصیصه هایی بوده، چه ویژگی هایی بوده؟
بله جناب آقای اسماعیلی، هم شما چنین انتظار ندارید، هم من چنین فرصتی رو ایجاد ندارم که ما بخوایم شخصیت هارون رو دقیقاً کالباچه کافی کنیم و سطح آگاهی مردم را به هارون نزدیک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه عظمت گاهی از اوقات، عظمت یک امام به چی بیشتر شناخته میشه؟ به مخالف امام، کسی که مقابل امام قرار میگیره. چون هرچه اون شخص قوی تر باشه، خب عظمت امام رو بیشتر نشون میدهد. هارون از بین همه خلفای عباسی کسی است که خصوصیت‌های عجیبی دارد. چقدر خوبه شما خیلی به حمد الله اصرار میکنید که بینندگان برنامه رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه فرصت بسیار مناسبی است که امام، البته شهادت امام برای همه ما وجود آورد. اولین خصوصیت هارون اینه که در ملون بودن، رنگ عوض کردن، دو شخصیتی برخور کردن، ماهر و استاد در این قضیه است. یعنی انسان وقت وارد زندگی هارون میشه، واقعا فوق العاده برش عجیبه. اصلا من الان وقت بگم خود حضرت علیم شگفت زده میشه،
یه جوری منافقه به تمام معنا میشه.
اگه بخوام منافق رو پیدا کنیم، ایشون فرد اکمل و اتم منافقه. حالا به عنوان مثال، ایشون هنر این رو دارد، عشق را با خنده، شادی را با غم عجین کنه و با هم داشته باشه. یعنی این هنر رو داره. این یک امام موسی بن جعفری را میخواد که جامعه رو هدایت کنه، گول این شخص رو نخوره.
بله.
حالا به عنوان مثال، ایشان میره پیش فضیل بن عیاض. خب فضیل عارف بود، صادق بود. میره به فضیل عارف و صادق میگه منو نصیحت کن. فوزل شروع میکند از بعضی از رفتارهایی که ایشان انجام میدهد نقد کردن. چون داشت توضیح میداد اونقدر گریه کرد، غش کرد، مدهوش شد. آقای اسماعیلی کیه که تحت تاثیر قرار نگیره؟
بله.
این هوش آمد، گفت نه، باز هم مرا نصیحت کن. شروع کرد نصیحت کردن. با نصیحت فوزل بار دوم مشهود مدهوش شد،
غش کرد.
غش کرد.
عجب.
یا غش کرد یا به اصطلاح خودمون به غش زد خودش.
خودش رو بله.
مجدن تا بار سوم رسید. یعنی اگر یک جلسه عارفانه تشکیل بشه همه فکر میکنه این یک عارف سالک الالله است.
آره. خلیفه هم هست.
خلیفه هم که هست. اما همین شخص. همین شخص. اونقدر آدم کثیف و لجنی هست. 2000 کنیز داره. 300 تا از این کنیزها فقط برای این هستن دف بزنن، رقص بکنن که ایشان در شادی و طرب به اوج برسند. یعنی غنا اصلا می شود یا عارف با غنا و موسیقی دم بزند و از اون طرف این غنا و موسیقی هم عجیم بشه با اون. یعنی آدم اینجوریست، میتونه غم رو با شادی، شادی رو با غم جمع بکنه. همینجا باید همون بفهمیم که امام چقدر مهمه، با چه کسی روبروست.
حالا دیگه مردم رو یه جورایی ممکنه گول بخورن دیگه،
مردم نمیتونه تشخیص بدن. بله. یعنی یک از جاهاییست که بسیار کار مشکلیه. شما یک کسی که صراحتاً دیگه کافرم راحت تر است
بله.
باش برخورد کنی تا کسی که ایمان رو اظهار بکنه و در باطن کافر باشه.
آره، حجم میاد، زیارت قبر پیامبرم میاد،
میره برای زیارت قبر پیغمبر، همه جا هم انجام میده. یعنی به خصوص این ویژگی که الان که من گفتم، غم رو با شادی، شادی رو با غم جمع میکنه و همه رو راضی نگه میدونن که اهل عرفان میشن طرفدارشون، اونم که اهل رقص و آوازن طرفدارشون. خلیفه خمس و مرشد به مدل بنا واقعی کلمه همه میتونن بگیرن. ویژگی دوم هارون، ویژگی تا دوم هارون اینه که در خشونت، حالا همین عارف، همین کسی با شادی، در خشونت استبداد اونقدر خشن هست، اونقدر مستبد است، شاید بهشون بگیم که واقعا ایشان دیگر می ارزد بگیم فرزند خود منصوره. بسیار آدم خطرناک، بسیار آدم خطرناکیست. یکی از کارگزاران ایشان، یکی از کارگزاران ایشان میگه که یکی از مأمورین امنیتی ایشان به نام حمید ابن قحطبه ایشان مرا خواست، گفت رفتم. گفت شما چقدر خلیفه را قبول داری؟ گفت من بهش گفتم که حاضرم همه مالم، همه جانم را برای خلیفه هارون خرج بکنم. گفت رو حرفت هستی؟ گفت بله. گفت این غلام همراه شما میاد، دستوری از طریق خلیفه به شما میگه، شما اجرا میکنید. میگه من با غلام حرکت کردم، مرا آورد داخل اتاق، دیدم در این اتاق 20 نفر از سادات و علویون اینجا محبوسن، همه شنو به زنجیر کشنده شدن، وسط ساختمان چاه هست. گفت اون لحظه فرمان رو به من داد، گفت هارون گفته همین رو گردن میزنی، سرها به بدنشون میندازه داخل چاه. میگه خب من چون گفته بودم باید اطاعت کنم دیگه، من این کار رو کردم. مرا برد اتاق دیگر، دیدم بازم در اون اتاق چاهی وجود داره، عده علویون و سادات اینا اینجا بازداشت شدن، دستاشون و پاشون زنجیره. گفت خلیفه گفت اینا رو گردن بزن، من گردن زدم، با همین غلام اینا رو ریختیم داخل بدنهای مطهرشون داخل چاه.
لا لا،
رسیدیم به اتاق سوم. گفت اتاق سوم وقتی داشتیم همه این افراد را که گردن میزدیم، رسیدیم به آخرین نفر، پیرمردی بود. گفت که شما میدونی چه کار کردی؟ شستن از فرزندان حضرت زهرا را گردن زدی و از خدا میخوام هرگز زنده نمونی در زندگی، خیر نبینی. لذا ما میبینیم همین کسی که اونجا غم را و شادی را با عرفان، عرفان را با غم جمع میکرد، در خشونت حرف اول رو میزند که با مخالفینی که نه عده‌ای دارن نه عده‌ای دارن، نه امکاناتی دارن نه تعدادشون زیاده، فقط مخالف این حکومت هستن. اصلا نمیتونه حکومت این مخالفین اینجوری را که منتقد اون هستن تحمل کنند. دستور میده اینجوری اینا را خمشون گردن میزنه و میندازه داخلی.
درست.
این دومین خصوصیت هارونه. همینجا من فکر میکنم بینندگان شما هم حتما متوجه شدن که امام با چه شخصی اصلا روبروست. عظمت اینجا امام بیشتر اینجا روشن میشه.
دقیقا هنر امامت اینجا،
هنر امامت اینجا روست. سومین خصوصیت رو بگم که بسیار برای مهمه و آن اینه: هارون خلیفه ایست، تمام خلافهای شرعی را اول توجیه شرعی میکرد بعد انجام میداد.
دیگه بدتر از این نمیشه.
دیگه بدتر از این نمیشه. 100% خلاف شرع را یک راه شرعی، مفر شرعی براش پیدا میکرد، بعد میامد اون جنایت یا اون خیانت یا اون کار کثیف رو انجام میداد. شاید منصور میکشت، دیگه توجیه شرعی نمیکرد، میگن مخالف رسن. مهدی و هادی هم میکشتن، همین کار انجام میدادن، اما ایشان نه، محمل شرعی براش درست میکرد.
درست.
به تعبیر امروزی توجیه دینی میکرد براش. حالا به عنوان نمونه، ایشان با یکی از کنیزه های پدرش علاقمند میشه، عاشق میشه. کنیز به ایشان میگه که من همسر پدرت هستم، زن پدر شما هستم، نمیتونی شما عاشق من بشی. ولی این هارون عاشق این کنیز میشه و نمیتوند دیگه دست بکش ازش. مثل همه حکمان فاسد معمولا یک افراد دارن براشون توجیه شرعی کنن. ایشون یک سری از این روحانیون، علمای درباری رو جذب کرده بود برای همین کار. یکی از این علما رو میخواد، میگه چنین اتفاق افتاد، من چیکار باید بکنم؟ من نمیتونم این رها بکنم. این زن پدرشانه، مادر ایشان مسئول میشه، مادر ایشان. همون عارفی که گریه میکرد، جالب اینه، غش میکرد. حالا شما نگاه کنید چیکار میکنه. اون عالم هم بهش میگه که معمولا زنهای کنیز دروغ میگن، این هم یکی از اون دروغ هاست. این معلوم نیست خدمت شما ارسال همسر پدرت باشد. با همین توجیه شرعی هارون راضی می شود و اون زن را به عنوان معشوقه خودش انتخاب می کنه. لذا ما می بینیم که هارون یک شخصیت مزدوجیه. هرچی شما جلوتر می ری یه چیز عجیب و غریبی مقابلتون می بینید. در اونجا می گید واقعا سلام بر امام کاظم علیه السلام که چنین خلیفه ای رو معاصر شدن و مقابل چنین حریفی قرار گرفتن و توانستن این خط ولایی به شیعی رو حفظ کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. پس واقعا اگر کمتر در مورد هارون شنیدید، بدانید که یک شیطان به تمام معنا، یک منافق به تمام معنا و یک حیوان به تمام معنا، ولی به ظاهر جوری رفتار میکنه که مردم رو، انسانها رو، حتی مسلمانها رو گول میزنه، گمراه میکنه. و خب موقع مقابله با این شخص کار بسیار مشکلی است که حالا انشالله در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که مواضع حضرت امام کاظم علیه السلام در مقابل هارون چی هست. خب قاعدتاً هرچند کار امام سخته، اما امام ولی خداست و قاعدتاً به این راحتی هم از پس این شخص بر میاد و مدیریت میکنه. یه فاصله رو داشته باشیم و حزن و اندوه و غممون رو شریک بداریم با وجود نازنین امام زمان ارواح و له الفدا. بر میگردیم در کنارتون هستیم.
زندان رواقه روشنی شد قرد نورت دیوارها نمناک از شرم حضورت احنیزها مستند هنگام عبورت زنجیر تسبیحی به دستان صبورت این بندها در بند زلف دل پذیرت موسای در بندی و هارونها اسیرت ای حق در یا خیره در پهنای صبرت هفت آسمان یک برکه در دریای صبرت ای هفت شهر عشق در معنای صبرت زانو زدند ایوب ها در پای صبرت سنگینی شلاق و آن بازو خدا یا زنجیر بران قامت دلجو خدا یا چنگال زندان بان و آگیسو خدا یا خون و شکست خدایا. وامی کند بر روی ما بنبست‌ها را آب الهوائج شد بگیرد دست‌ها را
ای دردهایم را دوا باب الهوائج ای دردهایم را دوا باب الهوائج ای مرهم غمهای ما باب الهوائج هر جا گره افتاد بر کارم گرفتم هر جا گره افتاد بر کارم گرفتم با آه و گریه ذکر یا باب الهوائج. انشاءالله به حق باب الهوائج الالله حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما حاجت روا بشید و هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. برنامه زنده باب الهوائج تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنان در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد تقی قادری هستیم. استاد یکی از بیننده های عزیز شبکه آقای ویلسون که مسیحی هم هستند و بیننده شبکه ما پرسیدن اون داستانی که نقل فرمودید که امام موسی بن جعفر وارد آتش میشن برای اون قضیه عبدالله افته که یه جورایی بحث اتمام حجتی بوده هم برای اون شخص هم روشنگری برای شیعیان بوده، سند و مدرک مطلب رو خواستن.
خب من اولا از برادرمون بسیار تشکر میکنم. همین که در شب شهادت امام موسی بن جعفر یکی از بینندگان برنامه ما بودن و از اینکه دقت کردن و مطالبه کردن سند رو، بسیار ازش تشکر میکنم. آدرس این داستان در کتاب الخرائج جلد 1 صفحه 308 و یک کتاب دیگر بهال الانوار مال علامه مجلسی جلد 8 صفحه 67 این داستان و این حکایت ذکر شده. منتها یه توضیح هم بدهم، بسیار خوبه چون بیننده ما یک مسیحی هستن، و آن اینه که برای برادران مسیحی این مسائل جناب اسماعیلی هضمش آسان‌تر است. دلیلش اینه که قرآن وقتی میخواد حضرت مسیح را معرفی کند، میگه حضرت مسیح ولایت تکوینی داشت و تصرف در عالم هستی میکرد در حدی که از گل پرنده درست میکرد و در اون روح میدمید، مرده را زنده میکرد. و در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها وقتی میخواهد معرفی میکند، میگه مریم اگرچه زن است ولی هر بار که مراجعه میکردم به عبادتگاه ایشان میدیدن طبقی از غذا اونجا آماده است. وقتی ازش سوال میکردم میگفت این طبق طبقی است که از آسمان برای من میاد. لذا اولیای الهی یکی از ویژگی هاشون داشتن همین کرامت های ویژه است.
بسیار عالی، تشکر میکنم از اینکه با صبر و حوصله و با دقت حضرت استاد پاسخ این بیننده بزرگوارمون آقای ویلسون که از بیننده های مسیحی هم هستند و همراه ما داده شد. انشالله که حالا ایشون هم قانع شدن با سوالی که مطرح کرده بودن. دوستان اطراف همون سوال رو برای من فرستادن. خب استاد، شما فرمودید خلاصه هارون یک شخصی بود که به تمام معنا همه خلاصه رفتارهایی که از خودش سر میزد به شکلی بود که کاملا منافقانه بود و ریاکارانه بود، هم خلاصه بعضی از گریه ها و قش های عارفانه داشت، از اون طرف مستی های بی حد و اندازه و رفتارهایی که با شیعیان و محبان و ارادتمندان به اهل بیت، این که شخصی رو مأمور میکنه 60 نفر رو گردن میزنن و از این دست رفتارها. حالا بنا شد به این موضوع بپردازیم که مواضع حضرت امام کاظم علیه السلام در مقابل چنین شخصی که کار بسیار سخت و مشکلی هم هست که از پسش بر بیاد به چه
شکل کار سختی. من از عزیزانی که برنامه شما را دارن میبینن، مثل برادر مسیحی و شیعیان و اهل سنت، طبعا این جلسات برنامه را ادامه میدن، حتما از این قسمت به بعد بیشتر با ما باشن. امام در مقابل چنین خلیفه ای با اون خصوصیت گفتم 3 قدم رو برداشتن. در قدم اول به نتیجه رسیدند، قیام مسلحانه که شهید فخ انجام داد قبل از این، این بیشتر نیروها را از بین میبرد، اقلیت شیعه را کلن به نابودی می کشاند. امام به نتیجه رسیدن با کمبود عده و عده این مسیر رو فعلا نمیشه طی کنید. آمدن یه نقشه راه گذاشتن مقابل شیعیان. اون نقشه راه اینه: التقیه من دینی و دین آبایی. شیعیان در این شرایط از یک اصل استفاده کنن، استفاده از تقیه،
یعنی مخفی کردن اعتقادات،
به گونه‌ای که شناسایی نشن که اینها شیعه هستن. یعنی حفظ اعتقاد، حفظ باور ولایی، اما به گونه‌ای که شناسایی نشن، که اگر شناسایی بشن گفتیم که هارون چه کار میکرد، چون اونا شناسایی کرده بود 60 نفر رو گردن میزد و رحم هم نمیکرد. لذا یکی از گام‌های بزرگی که امام در مقابلش برداشت جناب اسماعیلی حفظ اقلیت شیعه بود، چون امام نشسته که اگر اقلیت شیعه بماند این بعدن گسترش پیدا می کند، این فکرم عملیاتی خواهد شد که الحمدلله الان شد. همون شیعه توانست در این جهان بلبشویی که هست نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی تشکیل بدهد به عنوان بزرگترین افتخار تشیع. دومین قدمی که امام برداشت، حتما عزیزان دقت کنن، امام با یک مهارت، با یک تدبیر ویژه توانست در بدنه اصل حاکمیت را پیدا کنه. در بدنه اصل حاکمیت، حالا میگم چرا را پیدا کرد امام. و آن توانست شخصیتی مانند علی ابن یختین که هم بسیار متدینه و در این حال بابوشه و در این حال کاردانه، یعنی اگر کاردان نبود باهوش بود نتیجه نمیداد، اگر باهوش و کاردان بود ولی متدین نبود بازم جواب نمیداد. نه، شخصی که هم باهوشه هم کاردانه و قدرت مدیریت رو داره، ایشان را امام نفوذ داد در بدن حاکمیت. و خود علی ابن یختین از امام میخواد که کاری کند که از بدن حاکمیت جدا بشد. امام میفرماید من آخرت تو رو تضمین میکنم به شرط اینکه شما در این حاکمیت باقی بمانی، ولی شناسایی نشی. کدام یک از ماها میتونیم حالا باور بکنیم که هارون باهوش امپراتور وزیرش عملا یک شیعه باشه؟ یک شیعه به معنای واقعی کلمه،
مطیع امام و ولی امام. خدا هم هست.
حالا من اجازه میده دو تا نمونه بگم که امام چطوری حفظ میکنه. علی ابن یختین میگه من در نامه‌ای از امام سوال کردم که من اگر بخوام وضو بگیرم چجوری وضو بگیرم. میگه امام در نامه نوشتن شما وضو را همون طوری که برادران اهل سنت میگیرن وضو را بگیر. میگه من ذهنم آمد مجدداً از امام سوال کنم، ولی ذهنم آمد نه، نیاز به سوال نیست. امام آگاهانه داره این کار رو میکنه. من بر اساس فرمان امام شیعه بودم ولی وضو را با آداب اهل سنت انجام میدادم، تا اینکه یک اتفاق افتاد. یکی از نیروهای امنیتی که کنار من بودن این متوجه شد که من شیعه هستم و وضو را همانند شیعیان میگیرم، نه اهل سنت. میگه هارون متوجه شد چون بهش گزارش دادن، و هارون نه تنها مأمورین گذاشت بلکه خودش شخصا مرا نظارت کرد. دید نه، من وضو که میگیرم وضوی مانند برادران اهل سنت میگیرم. میگه هارون از بیرون صدا کرد مرا، گفت اینها چقدر دروغ میگن، واقعا امروز ثابت شد که شما اصلا دیگه شیعه نیستید. میگه این بره که تمام شد مجددا امام پیام داد از این به بعد شیعه وضو با وضو شیعه بگیر. چقدر این زیبا داره عمل میکند. اجازه من نمونه دوم بگم. علی ابن یختین میگه که هارون برای تشویق من، ترغیب من، یه سری لباس بسیار با ارزشی به من دادن. من دیدم این لباس چون خیلی با ارزش است و قیمت داره، همراه با مجموعه خمس شخصی خودم برای امام فرستادم. امام خمس رو قبول کردن ولی این لباس رو به من فرستادن، گفت که اینو کاملا حفظ بکن. میگه منم تعجب کردم امام چطور خمس قبول کردن و این لباس رو فرستادن. میگه من این لباس رو معطر کردم چون از دست امام خورده بود، اینو داخل صندوق گذاشتم، مجددا مأمورین نسبت من زنین شدن که من شیعه هستم و بعیده که از اهل سنت باشم. اینا رفتن به هارون گفتن که ایشان شیعه است و خمس میرسن به امام. اصلا کارمند توست، حقوق میگیره ولی کار برای امام انجام میده اصلا. و من اینجا یه نکته ایرم بگم بسیار مهمه که فقط مرحوم شیخ صدوق متوجه این شد. میگه ظاهرن امام به علی ابن یختین اجازه داده بود که بتوند از بیت المال بگیره برای امام بفرسته، چون پولی که ایشان خرج میکرد به اندازه خمس نبوده یا اونقدر اموال نداشت. جالبه، خیلی نکته جالبی داد که باش اونجا به پولا رو برسونه به امام. خب به هارون میگن، هارون وقتی میخواهد دست علی بن یختین رو کند نمیاد قبلا بهش اطلاع بده، سرزده بهش میگه که اون لباسی که من برات فرستاده بودم کجاست. میگه جناب خلیفه، چون لباس لذت و ارزشی بود من اون رو معطر کردم گذاشتم داخل صندوق، هر بار میگرم بوش میکنم از عطرش استفاده میکنم چون متبرکه. خب متبرکه است مشخصه و دست کیه. هارون میگه شما خلاف میگی، میگه کاری ندارد من نمیرم، یه نفر رو خودت بفرست. هارون میاد یک نفری رو میفرستد از کارگزارانش، اونا میگیرن میارن. هارون این بار دستور میده کسانی که سخنچینی کرده بودن اونا رو تعذیر کنن، تازیانه بزنن که چرا شما سابقه این ارادتمند ما که علی ابن یختین هست خراب بکنید. لذا راه دومی که امام طی کردن نفوذ بود در اصل حاکمیت. من فکر میکنم اجازه میدی من سوم بگم که این باید تکمیل بشه چون مهمه. خب طبعا سوال برای جناب علی به وجود میاد، چرا امام اصرار داره علی بن یختین اونجا باشد؟ امام علی بن یختین را به این دلیل اونجا نفوذ داد که علی بن یختین چتری بشد برای دو چیز. یکی چتری بشد برای امنیت جانی اقلیت شیعه که کمتر برن به سراغ شیعیان و شیعیان رو بکشن، چون ایشان اونجا بود میتونست مانع بشه. دوم همین که اخیراً عرض کردم، سیاست هادی، مهدی، منصور، اصلا خلفای عباسی این بود شیعیان رو از دو جا قیچی کنن، یکی از نظر فیزیکی حذفشون بکنن، یکی از نظر اقتصادی و معیشتی چنان در تنگنا قرار بگیرن که اینها خود به خود حیاتشون از دست بدن. علی ابن یختین یک راهی زیر کانی رو طی میکرد، شیعیان را از نظر مالی تأمین میکرد. چه کار میکرد؟ سال 250 تا 100 نفر از شیعیان را میفرستاد حج. وقتی اینا میفرستاد حج، بیش از نیاز حج به اینها امکانات میداد. این شیعیان هم میرفتن حجشون انجام میدادن، هم بدون اینکه کسی متوجه بشه که اینا شیعیان هستن از این طریق حمایت اقتصادی میشدن. لذا وجود مقدس امام موسی بن جعفر سه موضع مهم، موضع خدمت شما عرض شود اعتقادی، موضع سیاسی، موضع امنیتی و اقتصادی را در این دوره سخت 13 ساله‌ای که مقابل هارون داشتن این مدت اتخاذ کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. ما 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خب یکی از موضوعاتی که قابل طرح هست و شاید برای مخاطبین هم لازم باشه که بدانن، بحث زندانی شدن امام کاظم علیه السلام و نهایت بحث شهادت ایشون. بله. این دوتا بحث رو هم اگر توی این 7-8 دقیقه بتونید جمع بندید.
من فکر می‌کنم توی این 7-8 دقیقه شما می‌فرمایید به این نکته که الان فرمودید، چون شب شهادت امام هست بپردازیم، بسیار مهمه و آن اینه. خب هارون امام رو بازداشت کرد، در زندان قرار داد. یک امپراتور بزرگی هم هست. خب چرا هارون امام رو به شهادت میرسانه؟ جناب آقای اسماعیلی عزیز، چون شب شهادت امامه. بله. باز تکرار میکنم، یک ابرقدرته، یک امپراتور بزرگیه. امام که نه عده‌ای دارد، نه بفرمایید عده‌ای دارد، در زندان خودش است. چه اتفاق اینجا افتاده یا چه علتهای دست به دست هم داده که ایشان امام را به شهادت برسانند؟ من ظرف چند دقیقه این رو میگم، اجازه میفرمایید یه راهنمایی هم بکنم؟
بله ممنون میشم.
عزیزانی میخوان این بحث رو ادامه بدن، یک کتابی از من هست که دیگه از سر اجبارم دارم میگم. به نام کتاب تحلیل جامع زندگانی 250 ساله ائمه عطار، باید اون کتاب مراجعه کنید چون اونجا من مبسوط توضیح دادم. اولین علتش این بوده، هارون امام را وقتی زندانی کرد قصد اصلیش این بود که امام را بشکند، چون دیده بود که ایشان را پیدا کرده، به شدت میترسید از امام، امام را بشکند که دیگر امام دست به قیامی و انقلابی نزند. ایشان را وارد زندان میکند. وقتی وارد زندان میکند، یکی از وزرای خودش را مأمور میکند با ادعی به صورت یک هیئت بلندپایه برن زندان با امام مذاکره کنن و بعد امام آزاد بشه. اون شیطنتی که قبلا گفتم اینجا هم هست و پیشنهادش هم اینه، هر کس فکر کنه تعجب میکنه، میگه به امام بگید من قسم خوردم تو را در صورتی آزاد بکنم، شما اعتراف به گناه بکنی. شما اعتراف به گناه بکن، هم شما ضرر نمی کنه آزاد میشی، هم منم مخالفت قسم نکردم، چون باید اعتراف به گناه بکنی. ضمنم شما حتما میگی که این ممکنه بعدا افراد بفهمن شما اعتراف به گناه کردید، این بین من و شما و این وزیر باقی میموند، حتما رو نخواهش شد. وقتی اونها میان خدمت امام، صلابت امام را ببینیم، عظمت امام را ببینیم، امام وقتی حرفاشو گوش میکند زود به نتیجه میرسد که هارون نمیخواد امام را آزاد کند، میخواد امام را اول بشکند بعد امام را مسموم بکنه. امام میفرماید نیازی به اعتراف به گناه نیست، تا آخر هفته مشخص خواهد شد. یعنی امام نشسته بود تا آخر هفته رو به شهادت میرسه.
درست.
یعنی یکی از دلایلی که هارون رو زندانی میکند بعد امام رو به شهادت میرسونه اینه که امام حتی در زندانم که قرار میگیره اونقدر با صلابت برخورد میکند، امپراتور به این بزرگی رو به زانو در میاد، یعنی تسلیم هارون نمیشه.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم از شما حضرت استاد قادری. استفاده کردیم، خب مباحث بسیار مهم و ارزشمندی از زبان استاد شنیدیم. دوستان گفتن 2 دقیقه فرصت هست، من دلم نمیاد که من تو این 2 دقیقه صحبت بکنم، 1 دقیقه برای شما و 1 دقیقه برای خداحافظی حقیر اگر نکته پایانی هست.
من نکته که میخوام بگم، چون شب شهادت امام موسی بن جعفر هست و حضرت باب الهوایجه، بهترین فرصت هست هر کسی هر مشکلی داره در این لحظات نورانی متوسل بشد به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر. انشاءالله حضرت موسی بن جعفر حاجت بنده را، حاجت حضرت عالی را، حاجت همه عزیزانی که پشت این برنامه دارن کار میکنه دیده نمیشن، و حاجت همه شیعیان و ارادتمندان رو برآورده کنید انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد و تعدادی از همکاران عزیز و بزرگوار من که در اتاق فرمان هستند و پشت صحنه و زحمت میکشند برای برنامه‌های مختلف، هم انشاءالله همشون به حاجات دنیایی آخرتیشون برسن. ما مردم ایران مدیون آقا موسی بن جعفر هستیم، الحق و الانصاف، به دلیل اینکه خب امام رضای بزرگوار و مهربانمون رو داریم در مشهد، بیبی جانمون کریمه اهل بیت رو داریم در قم، حضرت احمد ابن موسی رو داریم در شاه چراغ، و تعداد زیادی از فرزندان و نوادگان حضرت موسی بن جعفر که مثل ستاره هایی در گوشه و کنار ایران ما می درخشند، و امامزاده های واجب التعظیمی که هر کدام برای خودشون صاحب فضیلت و کرامت هستند. انشاءالله که قدر این نعمت بزرگ رو بدانیم و وجود نازنین مولامون موسی بن جعفر هم از ما راضی باشند و ما بتوانیم با شناخت و معرفتی که نسبت به ایشون، نسبت به فرزندان عزیز و بزرگوارشون داریم، راه درست و حق و حقیقت رو پیدا بکنیم و در قیامت شفاعت حضرت، در دنیا هم به زودی انشاءالله زیارت حضرت نصیب همه ما بشه. ممنونم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده‌ای که امشب هم برنامه زنده باب الحوائج رو همراهی فرمودید. انشاءالله که حاجت روا بشید. یا علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.